بسم الله الرحمن الرحيم. عن الصادق عليه السلام: خفف الدين فإن في خفة الدين زيادة العمر. عرض بخدمت که امام صادق عليه السلام فرمان از کتاب بهار الانوار که دینتون رو سبک کنید، خاطر قرض دین، همون قرض میشه، یعنی قرض گرفتن، دینی نداشته باشید نسبت به کسی، چرا که در خفت دین زیادی عمره، عمر انسان زیاد میشه. حالا آیا حضرت اول کار میفرمایند که یعنی خیلی سراغ قرض گرفتن نرید، یا اینکه بعد از اینکه قرض گرفتید زودتر ادا کنید، بالاخره خیلی نمونه، یعنی بیخه خود معرفی تعبیری دارن یادم نیست، خلاصه به چسبه به طرف یه عمریه داره قسط میده و اینا، خب آدم در حقیقت زودتر پیر میکنه. حالا به هر حال یا هر دوش باشه، خفف الدین یعنی تا مادامی که انسان میتونه، بعضی علکی میرن یه جا وام میدن بریم وام صرف نکنیم، اصلا اینجوری دیدیم خودمون وام که میدن مثلا قشنگ، حالا وامش هم شرعیه میگه بریم صرف نکنیم، آقا لازم نداری که، میگه لازم میشه بابا قسط میخوای بری، اولش شیرینه پولو گرفتن، بعد که یه ماه دو ماه سه ماه چهار ماه پنج ماه دیگه قسط تمام نمیشه دیگه، هی باید قسط بدی، انسان اذیت میکنه. یکی این اول کار انسان تا مادامی که لازم نشده دنبال قرض و وام و اینا نره، حالا ولو شده با یه کمی قناعت، الله معلومه هست که بعدش میره یه پولی دستش برسه، خب بالاخره این پول خرج میشه دیگه، میگه نمیخواد تو دکور بذاره که، هر پولی انسان میرسه میگیره تو یه جای خرج میشه، ولی تا مادامی که واقعا لازم نشده انسان سراغ وام نره. این مرحله اول، مرحله دوم، حالا برفرض یه وام گرفته و اینا خیلی دیگه طولش نده، اگه میتونه زودتر پرداخت کنه، حضرت میفرمان چون باعث زیادی عمر میشه. من اینجا نوشتم یکی از وجوهش ممکنه این باشه که دین، چون روایت دیگه داریم که دین و قرض موجب غم و غصه میشه، تو روایت هم اومده، خب کسی هم که غم و غصهش زیاد باشه و طولانی مدت عمرش کم میشه، شاید از این باب هم بتونه یک وجه برای این حدیث باشه. حالا قرض گرفتن رو برده میکنه، ولی دیگه برده اون قرض دهنده میشه، یا برده اصلا خودش میشه در حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به بحث بعدی، بحث که صنعت و اسلوب حکیمه. هفتادانی می فرمان که ولم من جرل کلام و الى ذکر خلاف مقتضى الظاهر او رد عدت اقسام من و ان لم تکن من مباحث المستد الی. میگه دیگه خطیب مثل این که بحث التفاتی که مطرح کرد، یا حتی خود چیز سکاکی، به هر حال یه التفات عملی هم اینجا خودش برای خودش اتفاق افتاد. بحث ما تو مباحث مستند الیه و اینجور چیزا بود، میگه دیگه رفتیم تو باب التفات و خلاف مقتضی ظاهر حال، ما هم بر خلاف مقتضی ظاهر حال اینجا یه مباحث رو مطرح میکنیم، گرچه رفتیم مستند الیه دیگه نداره، یعنی امروز دو سه تا مبحث انشاءالله میخواییم بخونیم که مباحث مرتبط به مستند الیه نیست، کلیه. سه تا صنعت رو ایشون ذکر میکنن، ولی از این جهت یعنی به اینا میگن استطراد. استطراد یعنی ذکر یک چیزی که در حقیقت از قبیل اون مورد بحث نیست، ولی مناسبتی هم با مورد بحث داره. پس اگر کلا منطبق با مورد بحث باشه استطراد نمیشه دیگه، میشه جزء بحث. اگر هم منطبق با مورد بحث نباشه، مناسبت هم نداشته باشه، یه حرف بی ربطیه که یه جایی زده شده، استطراد از یه جهت در حقیقت مقصود اصلی نیست تو اون بحث ما، از یه جهت هم مناسبت داره. از این جهت این سه تا صنعت رو که ایشون نقل می‌کنن مناسبت داره که خلاف مقتضی ظاهر حاله، بخاطر اینکه التفات هم اینطور بود دیگه، دو سه تاش هم اینجا میاره، همش هم نمیاره، یعنی همه مواردش هم چون باز نمیاره. حالا ظاهرا من دیگه سکوکی رو ندیدم، احتمالاً خب چون تلخیص سکوکیه ظاهرا دیگه، یعنی سکوکی هم همین کارو کرده، یعنی خطیب به تبع سکوکی این کارو کرده. حالا باید دید که خود سکوکی هم اینجا آورده یا نه خطیب پس و پیش کرده. به هر حال سه تا صنعت میخوایم اینجا بخونیم. بله التفات اشکال نداره، عرض کردیم یکی از رفقا هم بعد کلاس پرسیدن، گفتم که اتفاقا گفتن بیشتر التفات به مباحث بدی بیشتر مناسبه. عرض کردم خیلی علت داره، خیلی از بحثا اینجوریه، دو یا حتی بعضی از بحثا سه حیثیت داره. از این جهت که زیبایی به کلام داده میتونه از علم بدی حساب بشه، ولی کاملا درگیر با مقتضی ظاهر خلاف مقتضی ظاهر حاله، از این جهت میتونه جزء علم معانی باشه. بالاخره با بحث میکنیم به اینجا رسیدیم، مطابق مقتضی ظاهر حال این بود که به همون روش ادامه بدیم، خلاف مقتضی ظاهر حال شد، میشه جزء علم معانی و میشه هم جزء علم بدی مطرح کرد. همین صنعت اول الاسلوب الحکیم که میخوایم الان بخونیم، اینو تو جواهر مثلا تو علم بدی مطرح کرده، بعضی تو علم بدی آورده مثل جواهر. شما اینو اگه بخواید پیدا کنید تو جواهر، باید برید تو علم بدی پیدا کنید. اینو اینجا ایشون معرفی اینجا آورده، مناسبت داره در حقیقت. اینو تو نوشتن کتاب و تدریس و تبویب و اینا به درد میخوره که این مال کدوم علمه، ولی نسبت به حقیقت مطلب ضربه ای نمیزنه. حالا اینکه اینجا بحث بشه اونجا بحث بشه، این از جهت محتوا و در حقیقت اصل مطلب یه ضربه نمیخوره که حالا اینجا بحث بشه اونجا، فرق نمیکنه که. آره درسته، خیلی چیزا ممکنه تو اینجا ذکر میشه که جنبه زیبایی داشته باشه، یعنی زیبایی شاید فرعی باشه در حقیقت. میفرماین که زمن خلاف المقتضا تلق المخاطبه بغیر ما یترقب و به حمل کلامه علی خلاف مراده تنبیها علی انه هو الاولى بالقصد. بعد جلوتر میگه او السائل بغیر ما یتطلب به تنزیل سؤاله منزلت غیره تنبیها علی انه الاولى بحاله او المهم له. شون میفرمایند اسلوب حکیم. ببینید اسلوب حکیم اینجا الف لام داره، الاسلوب معنی الاسلوب الحکیم معنیش میشه که اسلوب و روش حکیمانه، ترجمهش میشه اسلوب و روش حکیمانه. بله اینجا نیومد. بعضی هم اینو الف لامشو حذف میکنن، اضافه میکنن، میگن اسلوب الحکیم. وقتی اضافه بشه معنیش میشه که اسلوب و روش شخص حکیم، هر دوش درسته، یعنی به این هم الاسلوب الحکیم میگن، یعنی روش حکیمانه، هم اسلوب الحکیم میگن یعنی روش شخص حکیم، یعنی آدم حکیم میخواد در حقیقت حرف بزنه این روش رو اختیار میکنه و انتخاب میکنه. حکیم هم اینجا به همون معنی خودی که معروف از حکمت و اینا مشتقه، حالا مشخص میشه که این در حقیقت صنعت توش حکمت وجود داره. ایشون میفرماید که جناب خطیب میفرماید از جمله چیزهایی که خلاف مقتضی ظاهر حاله اینه که ما مخاطب رو باهاش مواجه بشیم و روبرو بشیم، مخاطب رو باهاش مواجه بشیم به غیر اون چیزی که انتظار داره. مخاطب یه حرفی زده، یه صحبتی کرده، یه سوالی پرسیده، بیشتر هم بحث سواله در حقیقت، یا غیر سوال فرق نمیکنه، یک کلامی گفته به هر حال، حالا به صورت سوالی یا به صورت غیر سوالی، یک کلامی رو گفته، یه انتظاری داره. خب بالاخره اگر اون کلام گفته میشه متناسب با اون کلام، منی که مخاطبم و اون مخاطب منه، منم مخاطبونم، باید یک در حقیقت عکس العمل مناسب با اون کلام در حقیقت به خرج کنم بعد از این رفتار کنم. یا اینکه اگر یک سوالی میپرسه خب من باید متناسب با سوالش جواب بدم، میگه ساعت چند، میگم آره هوا خوبه، اینکه نمیشه که یه وقت میگه ساعت چند، باید جواب بدم ساعت چنده مثلا. خلاصه هر کلامی که میگه به صورت سوالی یا غیر سوالی انتظار داره که من متناسب با اون کلام سوالی یا غیر سوالی مقصودش رو برآورده کنم. ولی گاهی خب این مقتضی ظاهر حال میشه اگر این کار رو بکنم که متناسب باشه، گاهی متناسب با اون کلامش من رفتار نمی کنم. یعنی اگر سوالی پرسیده سوالشو منحرف میکنم به یه جای دیگه، مطلبی گفته مطلبشو منحرف میکنم به یه جای دیگه روی حکمت عاقلانه، نه همینجوری علکی. مثلا همینی که بپرسه ساعت چند، میگم هوا خوبه بدون هیچ غرضی، یا میگه تو عقل تو کلت نیست، من دارم میپرسم ساعت چند، میگه هوا خوبه، من از بحر چی بیده شعرش، تو از عباس میگویی جوابم، در التهابم، مثلا من از زهر حسین در التهابم، تو از عباس میگویی جوابم. به هر حال اگر این که خلاف اون گفته بشه حکیمانه باشه میاد داخل اصول حکیم، اما حکیمانه نباشه پس حرف بی ربطی میشه، یعنی میشه جز خلاف مقتضی ظاهر حالی که غرض بلاغی نداره و این به درد میخوره. این از این. خب پس ببینید عبارت خطیب اینه، تلقی المخاطب به غیر ما یترقب. این تیتر در حقیقت کلی اسلوب حکیمه. تلقی اینجا به معنی مواجهه است. مواجهه شدن اضافه به مفعول شده، مواجهه شدن متکلم با مخاطب، مخاطبی که خودش متکلم بوده. یعنی مخاطب دو طرفی دیگه، اون مخاطب منه، منم مخاطب اونم. مواجهه شدن مخاطب با چی مواجه بشه؟ به آن چیزی، به غیر آن چیزی که مخاطب انتظار داره که توضیح دادم. خب این دو قسمه، یک به حمل کلامه علی خلاف مراده تنبیها علی انه هو الاولى بالقصد. قسم اولش اینه که یک کلامی رو مخاطب شما گفته، شما میای اون کلامش رو، یه میدونی هم چی اراده کرده از اون کلام، یه کلامی گفته میدونی چی اراده کرده، شما میای این در حقیقت کلامش رو حمل میکنی بر یک معنای دیگه‌ای که اون معنای دیگه هم با این لفظ سازگاره ولی مراد اون مخاطب شما نبوده، به اصطلاح منحرف میکنی کلام از اون اراده مخاطب. خب چرا این کارو میکنی؟ اگر غرض عقلایی وجود نداشته باشه که خب حرف کار بی ربطی کردی، اگر نه یه غرض عقلایی داشته باشه که بچه‌شو اینجا میگه، اون خب میشه اسلوب حکیم. ایشون میفرماد این کار به خاطر اینی که میخواد تذکر بده که بابا تو درسته که این کلامو گفتی و این معنا رو اراده کردی، ولی شایسته بود، مناسب بود، بهتر بود با توجه به مقام تو، با توجه به مقام من، با توجه به فضا، با توجه به هر چی، به هر حال مناسب این بود که تو این کلامو بگی، این معنای دیگر رو اراده کنی، نه این معنایی که خودت اراده کردی. پس میفرماد به حمل کلامی، کی حمل میکنه؟ متکلم. کلامی کی رو حمل میکنه؟ مخاطب. پس متکلم حمل میکنه. چجوری مواجه میشه؟ این به حمله با یه سببیت دیگه مواجه میشه. به غیر ما یترقب به چطور؟ میگه به این صورت که حمل میکنه کلام مخاطب رو علی خلاف مراده، بر خلاف مرادش. البته اینم توجه داشته باشید که کلام قابلیت این حمل رو داشته باشه، کلام قابلیت این حمل رو داشته باید داشته باشه. چرا این حمل رو انجام میده؟ تنبیهن، مفعول الله دیگه، به خاطر اینکه هشدار بده به مخاطب که علا انهو، یعنی این خلاف مراد، هوبل اولا بالقصد. ضمیر فس خوندی مفید چیه؟ حسره. هوبل اولا بالقصد یعنی اینه که شایسته است که مخاطب قصد میکرد. یعنی جناب مخاطب شما باید این معنا رو قصد میکردی، نه این معنایی که واقعا الان خودت قصد کردی. خب حالا مثالش اینه که قول ابن القبأسر للحجاج، میگن این ابن القبأسر از فصحا و خطبای در حقیقت عرب بوده، توی باغ انگور تاکستان به اصطلاح نشسته بوده، بعد انگور، فصل انگور هم بوده، انگور هم رسیده بوده، بعد یه نفر بحث اسم حجاج رو در حقیقت آورد تو اون فضا، حجاج خبیث. بعد این برگشت اینجوری گفت، گفت اللهم سبد وجهه وقتع عنقه وسقنی من دمه. اللهم سبد وجهه، یعنی خدای روشو سیاه کن، نفرینش داشت میکردی. وقتع عنقه، گردنشو بزن و وسقنی من دمه، از خونش هم منو سیراب کن. خلاصه حسابی مزمحل و نابودش کن. خب قطعا هم حجاج یادمیم تو اون زمان بوده که معمولا خلاف و جاسوس داشتن دیگه، نگو تونجی جاسوسی بوده و بالاخره کسی بوده که خبر میداده به خلیفه و اینا، رفته به حجاج خبر داده که آره این ابن قبعثرا یه همچین جمله‌ای در مورد تو گفته. اونم حجاجی که همینجوری علکی آدم ها رو آدم میکشته، چه برسه به اینکه یه همچین جمله رو بشنوه کسی در نفرینش و در علیهش دعا کرده و گفته. بعد این جمله که به حجاج رسید، حجاج برگشت احضارش کرد، بعد متوعدن، یعنی در حقیقت متوعد از وعید مشتقه، وعید بهش داد و ترسوندش و تهدیدش کرد. اینجوری بهش گفت، گفت لأحملنک علی الادهم، خلاصش اینه پدرت در میارم. ترجمهش اینه که لأحملنک علی الادهم یعنی حملت میکنم تو رو بر ادهم. ادهم اینجایی که حجاج قصد کرده مراد بند که یعنی در حقیقت همین قل و زنجیر، قل و زنجیره که سیاهه، قل و زنجیر سیاه علی الادهم یعنی القید. حالا سیاهشو نگفتیشون دیگه، اما قید قل و زنجیر، میگه من تو رو حمل میکنم بر قل و زنجیر، یعنی اینکه به خلاصش نمیشه که به قل و زنجیر تو رو میکشم. خب تهدیدش کردی و پدرت در میارم میدم زندانیت میکنم به قل و زنجیر میکشم. ابن قبعثرا خب بالاخره فصیح بلیغ فلان، برگشت گفت مثل الامیر یحمل علی الادهم والاشهب. خیلی زیبا این مثل الامیر، این همون مثل که لا یبخله که توضیح داره، یعنی اینجا مثل الامیر یعنی الامیر، یعنی تو دیگه کنایه گفته ول کنایه تبلغ اون اساسی، یعنی یه نکته کنایی تو مثل الامیر وجود داره که قبلا بحثشو خوندیم، اما فعلا با اون کار نداریم. میگه خب ماننده یه همچین امیری انسانو باید حمل کنه بر ادهم و اشهب. ادهم به قرینه اشهب یه معنی دیگه داره که با اشهب اینجا خودشو نشون میده، اونم این که ادهم و اشهب به اسب سیاه و سفید میگن. ادهم اسب سیاه، اشهب اسب سفید. البته میگن این دوتا اسب بیان که مثلا ادهم اسبیه که موقعی که دنیا میاد نقاط سفید داره ولی سیاهیش غالبه، اشهبم موقعی که دنیا میاد اسب سفیدیه، یه کمی سیاهی و مخلوطی داره، ولی وقتی اینا بزرگ میشن دیگه خالص میشن. یعنی ادهم وقتی بزرگ میشه اسب سیاه خالص میشه، اشهب وقتی بزرگ میشه اسب سفید خالص میشه. به هر حال اینجوری بعضی گفته بودن. کتابم میگه ای الذی غلب سواده حتی ذهب البیاض الذی فیه، انقدر غلبه پیدا میکنه این سیاهش که دیگه نهایت کامل سیاه میشه. به هر حال ادهم میشه اسب سیاه، اشهب میشه اسب سفید. خب ببینید برگشته گفته مثل الامیر، خب ماننده همچین امیری انسان رو باید حمل کنه بر ادهم اشب، یعنی اینکه یک اسب بهش هدیه بده، سوارش کنه، احترامش کنه. خب حجت که اینو شنید عصبانی شد، گفتش که خب نداره اینجا بذارید. ولی فکر کنم حفظ باشم، بذارید بگم اینم حفظ میانه چیزم گرفته بودم. بعد ادامهشو میورد خوب بود. بعد اینجا حجاج برمیگرده میگه که چیزه، میگه که اردت الحدید، اوی من حدید رو قصد کردم. چیه تو علاقت خود داری فهم میکنی اردت الحدید، من حدید همون آهن، میگه آهن منظورمه هست چیه. بعد ابن قبعثرا رو برمیگرده میگه لأن یکون حدیدن خیر من ان یکون بلیدا، خب معلومه اگر حدید و تیز باشه بهتر از اینکه کند باشه و اصلا کند روی باشه. در حقیقت باز اون حدید گفته به معنی آهن، این برگشته حدید به معنی تیز گرفته. خب گفته معلومه که اگه حدید باشه و تیز رو باشه بهتر از اینکه کند رو باشه. بعد اینجوری دیگه همین. بعد میگن حجاج حالا به خاطر همین خوشمزه بازی ابن قبعثرا از خونش و چیزش رو گذشته اینجوری. برای خیلی واقعا زیرک، خب حکیمونه جواب داده دیگه، ما هر کی بودیم تو رو خدا نه این جملات که یه جمله انسان نجات میده. حالا این که میخوام جوکی که میخوام میام، حالا من جوک دارم میخوام میام، لطیفه این بی ربط به اینجا، ولی یکم یاد اون جوک افتادم. میگفت که طرفو بردن بالای دار، بعد گفتن که داشتن اعدامش میکنن، گفتن یه لحظه بیارید پایین، یه حرف خیلی مهم دارم میخوام بزنم. گفتن چی شده دیگه؟ یهو جا خوردن که چی شده الان، مثلا چه حرف مهمی داره. بعد اینکه داشت خفه میشد باز کردن آوردن پایین، گفتن خب حرف مهمه چیه؟ گفت بابا داشتم خفه میشدن. اون حرف مهمه نه واردی، داشتم خفه میشدن بابا. به هر حال گاهی با یه جمله الان شیدم اینو تو اینجور شرایطون پادشاهی اینو دیگه نجاتش داد. گفت دیگه نمیخواد اعدامش کنین، آدم خوشمزه ای. گاهی یه دونه جمله گفتن انسان از مرگ نجات میده. اینم اونجوریه. عرض به خدمت اینطوری، بله. حالا این عبارت خطیب رو دقت بفرمایید، صفحه 120 میگه ای من کانه. خب این با این کارش ابن قبستر میخواست بگه که بابا حجاج تو باید اینجوری قصد کنی، ادهم گفتی منظورت قل و زنجیره، باید منظورت اسب سیاه باشه. عرض به خدمت که اون حدید گفتی منظورت آهنه، باید منظورت اسب تندرو باشه، در حالی که میدونست که منظور اون نیست، با این زرنگوازی در آورد. در حقیقت میفرماید ای من کانه مثل الامیر فی السلطانه و بسط الید، صفحه 120 خط اول دارم میخونم، اون کسی که مانند امیر در سلطه و برتری، سلطان مصدر، اسم مصدره، یعنی سلطه و برتری، غلبه در سلطه و غلبه و اینو و بسطت الید، یعنی این که دستش در حقیقت کرم داره و مال و نعمت داره، فجدیرون، یعنی شایسته است، به ان یفد لا ان یفد. اینجا هم خطیب زیبایی کلامی به خرج داده، یوسفد یعنی یعطی، اعطا کنه، شایسته است که اعطا کنه، لا ان یسفد، یسفد یعنی به قل و زنجیر کشیدن. یعنی اینم از اون چیز جالبی که مثلا باب ثلث مجلدش معنی قل و زنجیر کشیدنه، میره باب افعال به معنی در حقیقت اعطا کردن میشه. میگه شایسته است که اثبات کنه، یعنی اعطا کنه، ببخشه، نه اینکه بیاد فوری به قل و زنجیر بکشه. بعد این یادم رفت اینو بگم تو اون جریان، اینم خیلی مهم بود. موقعی که حجاج اینو احضار که گفت چرا اینجوری گفتی، قبل از اینکه بگه لأحملن که علی الادهم، به حج به ابن قبستر گفت تو برای چی همچین حرفی رو زدی؟ اللهم ثبت بچه و وقت اون اوقا بس کنیم من دمه. ابن قبستر فوری برگش گفت من منظورم انگور بود، عرد طول اینب، چون گفت اللهم ثبت بچه، انگور یه مدت که میگذره سیاه میشه، وقت اونوقع از اون شاخه ببر انگورو، وست بنی من دمه، یعنی از اون آبشو به من در حقیقت سیراب کن، زمیره رو همه رو در کردم به عنب. بعد اینو که گفت حجاج فهمید داره دروغ میگه دیگه، منظورش همین حجاج. بعد برگشت گفت لحملن نکنه، یادم رفت سود بگم. خب این از این اوستائل عطفه به چیزه، اون عرض به خدمت که میگه عطفه بر مخاطبه، یعنی تلق سائل به غیر ما یتطلب به تنزیل سؤاله منزلت غیره تنبیهن علا انه حال اولا به حاله اول مهم له. خب تلقی رو معنی کردیم، یعنی مواجهه شدن، یعنی متکلم مواجه بشه اونجا با مخاطبه که سؤال نمی کرد، حرف می زد، اینجا با کسی که سؤال میکنه، متکلم مواجه بشه با یک سائل یعنی سؤال کننده. چجوری مواجه بشه؟ به غیر ما یتطلب، به غیر اون چیزی که این دنبالشه، یعنی مخاطب دنبالشه، یه سوالی کرده دنبال جواب بشه. اینجا در حقیقت ما انتظار داره که جواب متناسب سوالشو بگیم، این جواب نمیدیم، یه جواب دیگه میدیم. چرا یه جواب دیگه؟ به تنزیل سوالی منزلت غیره، یعنی یه سوالی کرده، ما باید جواب متناسب با سوال بدیم، ما میگیم یه جواب دیگه که مال یه سوال دیگه است رو بهش میدیم، که چی بشه؟ که میخواییم در حقیقت بهش بگیم که تو مناسب بود با توجه به مقام و زمان و خودت و من و به هر دلیل این سوال رو بپرسی که جوابشی که من الان دارم میگم، تو با اون سوال چی کار داری؟ این خیلی به درد میخوره. تبلیغ خیلی جاها، یعنی کلن تو روزمره این در حقیقت مورد استفاده ایم هست. خیلی موقع هست مثلا طرف میاد سوال میپرسه که واقعا بی ربطه، اصلا نباید این سوال میپرسید، شما یه جواب دیگه میدید متناسب که بهش بفهمونید اینجوری. اون ممکنه برگرده بگه آقا من اینو نپرسیدم، اونم میگه من میدونم، خواستم میگم اینجوری باید بپرسید. حالا اگه گول نباشه میفهمه خودش، باید اسلوب حکیم خونده باشه میفهمه، نخونده باشه نه نمیفهمه دیگه. آره این تو سیاست هم خیلی به درد میخوره، واقعا به درد میخوره، کلا یه چیز عجیبیه حکیمانه.
به تنزیل سؤال اون مخاطب بیچاره منزلت غیره، منزله غیرش، تنبیهن علا انه الاولا به حاله اول مهم له، یا اینکه میخواییم هشدار بدیم که این با حال مخاطب سزاورتره، این سؤال پرسیدن با حال تو سزاورتره، تو کجا و این سؤال کجا. انگار مثلا یه دانشوی مثلا که اصلا اطلاعاتی نداره، یا یه عامی که اصلا اطلاعاتی نداره اومده مثلا پرسیده که آقا این مثلا وحدت خدا از نوع وحدت حقه حقیقی است یا غیر اونه، حالا یه لفظی شنیده، بعد شما برمیگردید میگه آره خدا یکیه. میگه با میدونم، میگم بعد خدا مثلا این سوال بعد سوالا خاز دهنه بعضی از آدم‌ها مثلا خیلی بزرگ، یعنی گاهی اولیات یه چیزی رو نمیدونه، بعد میاد یه سوال مثلا خیلی تخصصی میپرسه که حالا بخواید بیش جواب بدی نمیفهمه، ولی خب اینجوری. این خیلی مهمه که سوالاتی که میسنجه انه حال اولا بالا با حال تو این سوال متناسبه، نه اینکه به اون سوال بپرسید. اول مهم مله، یا اینکه نه گاهی کاری با شایسته بودن اون در حقیقت حال مخاطب نداریم، برش این مهمتره. این مخاطب گاهی نمیدونه ها، یه موقعی یه سوال میپرسه فکر میکنه این مهمه واقعا، شما جوابو بر یه جور دیگه میدی، میخوای بفهمونی که بابا این مهمه، تو باید اینجوری میپرسیدی. حالا دو تا مثال میزنه، نه ظاهرا برای مخاطب مهمه، مهم الله زمیر حالا اینجا ایشون میخواد بگه مهم الله، یعنی برای اون مهمه، اونم میتونه باشه، ولی فعلا اینجا کار با این داره که برای اون مهمه. که قول تعالی دو تا مثال میزنه، یسالونک عن الاحله قل هی مواقیت للناس والحج. خب این آیه رو ما باید با توجه به شأن نزولش معنی کنیم. شأن نزولش این بوده که اومده بودن پیش پیغمبر یکی دو نفر از صحابه، گفته بودن که این ماه چجوریه جریانش، یعنی چجوریه، گفته بودن چرا این ماه اول به صورت هلاله نورش کمه، بعد رفته رفته این هلال تبدیل میشه به قرص کامل، بعد دوباره از این حالت قرص کامل برمیگرده تبدیل میشه به هلال، بعد نابود غائب میشه، دوباره این حالت پیش میاد. یعنی سوال یه سوال نجومی بوده، یسالونه که عن الاهل، چیه که ماه این شکلیه، هلال اینجوریه، سوال نجومی بوده. اینجا هم که تفسیر میگه سبب اختلاف قمر در زیاده نور، از کجا میفهمیم؟ از شأن نزول میفهمیم، از خود آیه خیلی در نمیاد. اونا میگن از هلال پرسیدن، از چیش پرسیدن؟ خب از آیه در نمیاد، از شأن نزول معلومه که. بعد خداوند متعال جواب میده به پیغمبرش، میفرماد قل، بگو ای پیغمبر، هی مواقیت للناس والحج، فایده این در حقیقت کم و زیاد شدن نور ماه و به سمت قرص کامل رفتن و بعد دوباره برگشتن، چون ماه به معنی یعنی اینکه اون 30 روز پدید میاد، به 12 ماه تقسیم میشه، خب میشه اوقات برای مردم، میقات برای مردم میشه، عجلاشون یعنی عجل به این معنی که دیناشون کی میرسه، وقت قرضاشون کی میرسه، نمیدونم قراری که با هم داشتن، خیلی چیز داره دیگه، کلا به واسطه این تشخیص میدن کل امور زمان. اون موقعی که حالا ساعت و تقویم که نموده که، الان اگه فرض کنیم بوده تقویم با این درست میشه دیگه، خود به خود که تقویم درست نمیشه، تقویم با توجه به همین محاسبات ماهینه درست میشه. خلاصه وقتهایی برای مردم از امور مزارع و متاجر و مزرعهشون که باید در حقیقت بردارن بارشو، که بکارن متجر رو، که معامله کردن، محل دویون یعنی وقت رسیدن قرضشون که، و صوم که روزه بگیرن و غیر این امور، و الحج، حج به خاطر اهمیت مطلب ذکر شده، و اینکه بدونن که موقع حجه، مثل ماه ذیحجه میرسه به موقع حجه. خب اینا که اینو نپرسیده بودن که چه فایده داره، که خدا میخواد بفرماید که در حقیقت این به درد شما میخوره یا این مهمه. حالا بیایم بگیم که مثلا حالا بعدن یا علم خودش رفته رفته میشه، الان من مثلا تو اون زمان شاید میمدن توضیح میدادن اینا بدتر گیج میشدن، که مثلا ماه چجوری تصور داشتن، زمین و چجوری ماه رو تصور داشتن، کسوف و خسوف رو چجوری تصور داشتن، حالا چقدر باید برش توضیح بده تا بفهمه یا نفهمه. یعنی میگه این فعلا برای شما مهم نیست، حالا بعدن کشف میشه خود به خود، ولی این برای شما مهمه که الان بپرسید آقا این ماه شما یه چیز جالب براتون دیدید، این براتون مهمه که بپرسید فایده‌اش چیه. بعد ما از حقیقت یک چیز انسان میپرسه، حالا حقیقتش فهمیدی که خب حالا گفتم فهمیدی، بعدش چی؟ فایدهش برای شما مهمه، این هم در حقیقت از این. بعد حالا تفتازونی میگه علتش هم، البته من یه جوری تقریر کردم که علتش این باشه که این مهمتره. تفتازونی میگه اصلا اینا آدمایی نبودن که به همین راحتی تو اون زمان بفهمن که اصلا این جریانش از چه قراره، نجوم انقدر پیشرفت نکرده بود که بخوای حالا باز کنی براشو، مثلا بگی خب زمین که گرده، میگه مگه زمین گرده، حالا بیا اینجا اثبات کن، خیلی معونه داره. حالا چند تا مقدمات انسان بخواد بچینه تا برسه به مطلب، یا پشیمون شدم از جواب اینا. متاسفانه الان تو چیزم اینجوریه دیگه، خیلی عوام که سوالات دینی که میرسن سوال میپرسن، مثلا حالا بعضی از فقها گفتن شطرنج حرامه، مثلا بعضی گفتن که مثلا موسیقی حالا غیر مطرب مثلا احتیاط واجبه، بالاخره این فتاوایی که نسبت به امور بروز وجود داره، یا بعضی گفتن دست دادن مثلا تو مجالس احتیاط واجبه تر میشه. خب اینا سوال برانگیزه برای مردم، چرا آخه برای چی؟ خب اون اعتقاد اصیلم که ندارن که آقا ما که جزء علل احکامو که نمیدونیم که. مثلا من به یکی گفتم مثلا این که میپرسه شطرنج چرا حرام کرده، حالا اختلافی هست، ولی بالاخره خیلی‌ها که حرام دونستن، ما میگه شما میدونید میگه نماز صبح دو رکعته، میگفت نه فرق میکنه. خب راست میگه، فرق میکنه از این جهت که شطرنج مثلا یه چیز بروزیه، میفهمه بازی دیگه چیه، مثلا خب اونم نماز دیگه چیه، دو رکعت مثلا یه رکعت بخون، انگار که انه اون چیزی که جنبه عبادی محض داره لازم نیست وجهشو بدونه، ولی این شطرنج مثلا مشکل داره حرامه، باید حتما وجهشو بدونه. من سردرم باید بدونم این مستقر برچه علما حرام کرده، مستقر به این قشنگی. اینو لذا اینجوری گاهی میاد میگه مثلا الان ما بریم از یه نفری که مثلا تو فیزیک تخصص داره، تو شیمی تخصص داره، تو یه هندسه های خیلی پیچیده ریاضی تخصص داره، من بیام بهش بگم که مثلا یه سوال بسیار تخصصی فیزیکی بپرسم، همونجا توقع دارم از من جواب بده اون دکتر مهندسه چی به من جواب میده؟ یه عزیزم این سوال نمیتونم من به جواب بدم، بیا یه 10-15 سال 10 سال 5 سال بخون، بعد یواشاش خود میفهمی. موقع ما آخونده بیچاره اینا که از ما میپرسن، توقع داریم که بالاترین معارف و همونجا به صورت قرص و کپسول بهش ارائه بدیم و اونم قانع بشه. لذا اینو باید یه جوری فضا سازی کنیم که بابا اینا مطالبش حتی از اونا سخت‌تره. اونا گاهی 10-15 سال میخونه تو تهش به اون مطلب میرسه، اینجا گاهی عالمش 30-40 سال خونده هنوزم برایش این قضیه حل نشده. چجوری تو میخوای من الان باید یه جوری حرف بزنم که اینو حل کنی؟ لذا اکثر جواب‌ها برای این جور افراد باید اقناعی بشه. بعضیا روحیه برهانی زیاد داره، یعنی هر کی حرف میزنه میخواد استدلالی بس کنه. بابا نیستن، خیلی استدلالی نمیتونن قانع بشن. اینا موقعی که با دانشجوی کسی دیگه مواجه میشید اینجوری باید یه جوری یا گاهی حتی مغالطه کنید، فضا یه جوریه، گاهی جواب جدلی بدید، گاهی جواب اقناعی بدید. بله یکی که شرایطشو داره، مبادیشو داره، حالا من با یکی اومدم بحث کنم، یه چیزی رو گفتم دیدم همون اول اونو زد، گفتم یا حسین نیم ساعت بعد اینو اثبات کنم، دیدم چقدر چندی. خب گفتم یه ماه بعد بیای من برای صحبت کنم تا برسیم به جواب سوالتو. مثلا بحث همین زنام که میشد، میگفتن که آخه چرا حضرت فرموده مثلا زن ناقص العقولن، خب ما هم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم جواب به این دلیل و سلام برو، اونم قانع شد. مگه تو یه خط میتونی جواب داد؟ خیلی مقدمات و شرایط میخواد. میگم علما توش موندن، حالا مثلا یه بین نه حضرت برای چی گفته، حالا توقع داره همونجا فعل مجلس ما مثل قرص و کپسول این جوابش بدیم، اونجا باید دیگه کمی بپیچونی و اینجوری فعلا بره دنبال کارش. آره باور کن. و که قول ایتالای یسالونه که مازای انفقون، اینا همین است بلاغت دیگه، ما بلاغت میخواییم برای همین چیزا. یسالونه که مازای انفقون قل ما انفقتم من خیرم فللوالدینه. نه شما شأنتون عجل، شما رو نمیگم. فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین و ابن السبیل. اومدن پیش پیغمبر، خب ما بر غیر عاقل دیگه، مازا ينفقون معنیش اینه که اینا رو خب مغنی خوب بحث کرده که مازا ترکیبش چیه، اینا رو مربوط مغنی میشه. مازا ينفقون یعنی چی میپرسن که چی انفاق کنن، چی باید انفاق کنن. خب تو جواب باید بیاد بگه گندم انفاق کنید، مثلا پول انفاق کنید، نمیدونم برنج انفاق کنید، خرما انفاق کنید. این خیلی مهمه بابا، هر چی دوست دارید انفاق کنید دیگه، مثلا هر چی به درد طرف میخوره انفاق کنید. سوال مهمی نیست خیلی، انفاق هر چی که به درد طرف میخوره تو پرانتز البته خود جوابشون رو داده ها، این لطافتی هم داره، ولی غرض اصلی رو متوجه یه چیز دیگه کرده. تو پرانتز گفته من خیره، هر چی که خوبه انفاق کنید، ولی جواب این شکلیه قل ما انفقتم، هر چی که انفاق میکنید از خیر، اینو موضوع قرار داده. فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین که ممنون سبیل، بهتره که در حقیقت برای این دسته باشه. وقتی والدینت احتیاج دارن نرو برای غریب انفاق کن، وقتی مثلا اقربینت هستن، یتیم هست، مسکین هست، ابن سبیل تو راه مونده، اینا در حقیقت بهتره برای اینا انفاق بشه. در حقیقت خداوند متعال مصارف انفاق رو بیان میکنه. میخواد بگه این چه سوالی شما میپرسیم؟ مگه اینم سوال داره که چی انفاق کنیم؟ هر چی به درد میخوره. ولی با این حال این یه لطافتی که تو این آیه داره، جواب سوالشون هم ضمناً داده، ولی اصل جواب متوجه کرده به اینکه تو باید میپرسیدی برای کیا انفاق کنیم، کیا اولان به این که انفاق کنیم. ولی معلومه دیگه، میگه تفسیر میگه لعن النفقات لا یتدبها الا انتقام وقعها. حالا باز من یکم تعبیر رو عوض کردم. تفسیر میگه که به خاطر اینکه نفقه اعتنا بهش نمیشه مگر اینکه جاش قرار بگیره. حالا گیرم تو 1 میلیارد تومان انفاق کردی، به کی؟ خانواده تو، فک و فامیل دارن از گشتگی میمیرن، رفتی به یه غریب انفاق کردی، به چه دردی میخوره؟ به درد میخوره که، مهم اینه که به کی بدی. این اینجوری میگه. حالا من یه چیزم اضافه کردم، گفتم که این اصلا معلومه که، یعنی به خاطر سوال کردی از یه چیز نسبتا معلوم. خب هر چی که خوبه به درد میخوره انفاق کنی دیگه، سوال نداره که. اینم از خب صنعت بعدی از تعبیر عن المستقبل به لفظ الماضی. اینو مستقبل مشهوره، ولی خب درستش مستقبله دیگه، چون ماضی هم اسم فاعله دیگه. زمان گذشته، زمان تو فارسی هم میگیم زمان آینده. آینده اسم فاعله دیگه، مثل رونده، خورنده، پوشنده، اسم فاعله دیگه. اینا مستقبل دقیقا مرادف ترجمهش میشه آینده، کسی که استقبال میکنه، می آید. لذا درستش هم مستقبله، تا میخونم مستقبل. من چه که بحثای فلسفی مطرح کردن، گفتن ما میریم به سمت زمان، اگه ما بریم اون میشه مستقبل، ما میریم اگه اون بیاد میشه مستقبل. اصلا کاری با این بحثای فلسفی اینجا نداریم. بله، یا ما میریم یا میام، مثلا یا هیچکی نمیره هیچکم نمیاد، اعتباریه. ولی بالاخره عرب اینو به مقابله ماضی ما کشف میکنیم که اینو خونده مستقبل، اعتبار کرده. این ربطی به فلسفی نداره اینجا. و منه تعبیر عن معنى المستقبل به لفظ الماضی تنبیهن علی تحقق وقوعه. از چیزایی که جزء خلاف مقتضی ظاهر حاله اینه که شما بیای از یه چیزی که در آینده قرار اتفاق بیفته با لفظ ماضی تعبیر کنی، دلالت بر این کنی که حتما اتفاق میفته. ببینید ماضی وضع شده برای این چیزی که اتفاق افتاده، پس دیگه بحثی توش نیست. یه چیزی که در آینده قرار اتفاق بیفته نوعا چیه؟ مشکوکه، ممکن اتفاق میفته، ممکن اتفاق نیفته. بعضی چیزات که در آینده اتفاق میفتن قطعیه. سر روایتی که ازت میفرمان که ولو یک روز از این دنیا مونده باشه، در حقیقت فرزند من مهدی میاد و جهان رو پر از عدل و داد میکنه. اون یه چیز قطعیه. این جور موارد میشه با مستقبل تعبیر کرد، میشه مطابق مقتضی ظاهر حال. میشه با ماضی تعبیر کرد، اشاره به همین که چطور ماضی قطعا واقع شده، اینم درست واقع نشده، ولی با ماضی هیچ فرقی نمیکنه، اینم چون قطعا واقع میشه مثل ماضی میمونه. تنبیهن الا تحقق وقوعه، خب هنوزم واقع نشده ها، یعنی با نحو و یوم ينفخ في الصور، روزی که در صور دمیده میشه، ففزع من في السماوات و من في الارض، و به فزع و جزع و در حقیقت داد و فریاد و وحشت و دهشت میفته هر کسی که در آسمان ها و زمین هست. فزع خب یعنی معنی نمیده که روزی که در صور دمیده میشود، پس فزع مثلا به جزع فزع و وحشت افتاد، میافتد، چون قطعی اینجوری تعبیر شده. و مثله، و مثله تعبیر عن المستقبل به لفظ اسم فاعل. اگر شما بیایی با چیزی که آینده است با اسم فاعل هم تعبیر کنی، یا اسم مفعول تعبیر کنی، اینم میشه در حقیقت خلاف مقتضی ظاهرات. اینا مجازن ها، اینا کلن مجاز میشن دیگه. ماضی به معنی مضارع مجازه، اسم فاعل و اسم مفعول به معنی آینده در استعمالش در آینده مجازه. و ان الدین لواقع، باید گفته میشد که و ان الدین یقع سیقع یا یقع گفته لا. انگار یعنی انسان این جمله رو که میشنوه ندونه روز قیامت که، انگار فکر میکنه دین الان واقعه، همین الان، در حالی که لواقع اون در آینده، چون یعنی این چیزی که الان واقعه محققه، اومده چیزی که در آینده واقع به منزله الان قرار داده. ذالک یوم مجموع له الناس، اصلش این بوده که اون روز قیامت روزیه که مردم در اون روز جمع میشوند، نه مردم در اون روز جمع هستند الان، چون به خاطر تحقق وقوع بودنش اینجوری فرموده. این لهو هم خود ذالک هم قرینه همینه، ذالک اشاره به دور دیگه، روزا هم نیومده که، ذالک یوم مجموع. این لهو هم نحویه گفتن به معنی فیه، یکی از معانی لام فیه دیگه، گفتن این مجموع فیه الناس. بعضی هم نه اومدن گفتن همون معنی تعلیله. میشه به خاطر بزرگیش هم گفت، به خاطر دوریش هم خب میتونه باشه، یه احتمال بالاخره اونه. و ها هنا بحثون، اینجا یه بحثیشون مطرح میکنه. بحثش اینه که آقا اسم فاعل و اسم مفعول چیزه، ما مگه تو نحو و صرف نخوندیم که اون چیزی که زمان داره از کلمات فعله، اسم فاعل و اسم مفعول که زمان ندارن که. پس چرا شما اینجا اومدید گفتید که در حقیقت اسم فاعل در آینده استعمال شده؟ مجاز نیست که. اسم فاعل میتونه در گذشته استعمال بشه، میشه در حال استعمال بشه، میشه در آینده استعمال بشه، و هیچ کدوم مجاز نیست و خلاف مقتضی ظاهر حال نیستش. این اشکال، اشکال خوبیه دیگه، یعنی چون میخواد بگه که اسم فاعل اسم مفعول که زمان نداره که، پس در سه زمان میتونه استعمال بشه. اگر بله مربوط به زمان ماضی یا حال بود میگفتیم چیزه، ولی یه بحثی رو جوابش در حقیقت جوابش رو تو اصول بیشتر میخونید. جای ابتدای بحث اصولیه که اصولیین گفتن که اسم فاعل و اسم مفعول درسته که زمان ندارن، ولی صحت استعمالشون مشروط به تحقق وصف، تحقق هدف در خارج است. حالا اینجا دو قول پدید میاد، یا مطلقاً یعنی چه در گذشته چه در حال، یا مقیداً یعنی فقط در حال. در غیر این صورت که زمان آینده میشه مجاز است. اینو تو انشالله سال بعد تو الموجز میخونید، بعد دوباره تو اصول مظفر میخونید، بعد دوباره تو کفایی میخونمش میخونید. اینو تو چند مقطع تو اصول هی بحث میشین. همینقدر که در حد مختصر من توضیح بدم، این همه اصولین اتفاق دارن که استعمال اسم فاعل در آینده مجازه. سرش همونیه که نوشتم، اون مشروط به تحقق حدث مهمه. اینا میگن هنوز یه حدثی ضربی در خارج اتفاق نیفتاده، خب شما چجوری به یه شخص میگی ضارب؟ میتونی بگی میزند، میتونی بگی ضاربون حتی قدن، فرق میکنه. ضاربون قدن یعنی خودت هم الان داره میگه نزده، بعدا میزنه، بعدا زننده است. یعنی الان درسته من دارم اینو میگم، ولی این ضاربو به حسب زمان آینده بهش اطلاق میکنم، اینا صحیحه. لذا اینا کان زیدون ضاربا حقیقته، یکونو زیدون ضاربا حقیقته، سیکونو زیدون ضاربا حقیقته. چرا؟ چون این سیکونو و یکونو و کانه نشون میده من کیو دارم میگم، یعنی همش کانه گذشته رو دارم میگم، گذشته زید زننده است، الان زید زننده است، بعدا هم زننده است. ما بحثمون تو اینا نیست، اینا همه صحیح. بحثمون تو اینه که ما وقتی میگیم زیدون ضارب، منظورمون الانه، یعنی این زمانو داریم میگیم، الان که زید نشسته، الان آیا ما این بخوام ضاربو براش اطلاق کنم حتما باید همین الان زننده باشه؟ یه عده میگن بله حتما باید همین الان زننده باشه، اگر قبلا زده یا بعدا میزنه هر دو مجازه. این میشه این قول. پس یه عده میگن در گذشته و آینده مجازه، الان باید بزنه که بهش بگی زیدون ضارب دیگه، حالا نشسته نمیزنه چجوری بهش میگی زیدون ضارب؟ یه عده میگه نه، همین که حدث تو خارج اتفاق افتاده، یعنی این ذات متلبس شده، تلبس پیدا کرده، یعنی متصف شده. حالا دیروز زده ولی الان اومده نشسته، ما الانش میتونیم میگیم آقا ضاربه. معیدش هم اینه که مگه ما نمیگیم که این تیکه واقعا این مجازه به نظر شما که مثلا بیاد بگه که دیروز دزدی کرده، بگه آقا نمیتونیم الان میگیم جا از سارق، سارق اومد. چرا ما میگه سارق؟ من دیروز دزدی کردم، یه بخره سارقی دیگه. یعنی این سرقت از تو تحقق پیدا کرده، چون تحقق پیدا کرده تو بهش متصف شدی، نهایت اینه که این اتصاف گذشته بوده. یه دو اومدن تعمیم دادن، گفتن اگر در گذشته یا حال این اتصاف رخ بده میشه حقیقت، اما همین ادم دوباره میگن در آینده میشه مجاز. یعنی تقریبا، نمیگم همه، ولی تقریبا اجماعیه که اگر هنوز ضربی اتفاق نیفتاده اطلاق ضارب بر اون شخص میشه مجاز. از نظر زمانی مجمله، ولی مجمل اینایی که میگن مجمله، اگر همین متوقف بر این بحثه، اینا نمیگن مجمله، اینا میگن نسبت به گذشته و حال مجمله، بس دیگه به این بحث داره ندارن دیگه، میگن مجمل نیست دیگه. حالا بعدا تو اصول اینا رو میخونید. ول جواب ان کلا منهما حقیقت فی ما تحقق فیه وقوع الوصل، این دو قول ازش در میاد. تحقق وقوع الوصل کی تحقق؟ همون زمان حال تحقق. یه قول میگن این، پس گذشته هم میشه مجاز. ظاهره بار تفتازنی شاید این قولو بیشتر تفتازنی گرفته، فکر کنم بیشتر با عبارتش با این اولی میخونه، یعنی چه در گذشته تحقق، در خارج محقق شده باشه، حالا الان یا گذشته، اما اینکه در آینده بخواد تحقق پیدا کنه. و قد استوم لها هنا فیما لم یتحقق، هنوز که اصلا تحقق پیدا نکرده این وقوع روز قیامت، این جمع و حشر روز قیامت، پس اون موقع میشه مجاز، نکتش میشه خلاف مقتضی ظاهر حال، وجه یعنی از خلاف مقتضی ظاهر میشه، نکتش میشه تحقق وقوع، چون قطعا قرار واقع بشه انگار الان واقع شده، اینجوری میشه در حقیقت. البته طبق خب عرفا میفرمان که در حقیقت اونجوری که حالا از بعضی از روایات این استفاده میشه، این که قیامت خب باطن این دنیاست و اینطور نیست که حالا مثلا بعدن واقع بشه، الان هم واقع است، یه چشم بصیرت میخواد اینا رو ببینه. اگر این شکلی باشه دیگه مجاز هم نمیشه، کما اینکه اون پیغمبر نشسته بودن گفتن که یک سنگی از 70 سال پیش از در دهانه جهنم سقوط کرد و الان به ته جهنم و قعر جهنم رسید، چند دقیقه بعد اومدن خبر دادن که فلان شخص مرده. نگو این همون کسی بوده که تو این 70 سال داشته اون مسیر رو طی می‌کرده. اینجوری نبوده که حالا الان یه جا وایس بعدن روز قیامت بیاد اون مسیر رو طی کنه. این آخرت چون باطن این دنیا اگر فرض بگیریم باشه، اینا دیگه همش میشه حقیقت. یعنی وقتی میگه این دین لواقه، یعنی لواقه دیگه. چشتو باز کن ببین. حالا دیگه اهلش، یعنی حرفای مثل اون جریان هم اصول حکمی، حرفای گنده‌تر از ذهن ماست در حقیقت. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم.
یک بعد مثلا ماضی رو آینده رو به حال، این بعد مثلا تمام قرائن اون جمله ماضی بشه، یا مثلا فقط یک قرینه که باید میکنه،
یعنی چی تمام قرائن؟
ما دو تا هم ظرف داریم، یه دونه فعل، خب فعلا باید ماضی استعمال کنیم. خب آیا بعد ظروف هم بیاریم ماضی استعمال کنیم؟ یعنی فعل رو ماضی کردیم دیگه که باید میکنه از اون تحقیق.
من خیلی متوجه نشدم. اگر منظورتون ظرف و یعنی بند و بیل اون فعل،
جمله آینده دیگه هست، خب فعل داره.